الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این فصل درباره قوای باطنی بود که در مرحله اول شیخ در صدد بر اومدن حس مشترک و خیال رو اثبات کنن. بیانشون برای اثبات حس مشترک این بود که ما چیزهایی رو که مثل نقطه هستن مثل خط میبینیم. این کار حس نیست، برای اینکه حس چیزی رو که مقابلش وجود نداره نمیتونه ببینه، و شکی نیست اونچه که در خارج وجود داره نقطه است نه خط. پس بنابراین باید یه حسی باشه که صورتی را که اول پیدا میشه در حس ظاهر اون رو بگیره و لحظه ای نگه داره، بعد صورت بعدی بیاد باز به این وصل بشه و همینطور و خط به وجود بیاد. یعنی خط در حقیقت ما فکر میکنیم مشاهده میکنیم، کل مشاهده است، مشاهده واقعی نیست، چون در حقیقت در وجود خود ما این خط تشکیل شد، در وجود خارجی چیزی جز نقطه وجود نداره. حالا فخر رازی اومده به این استدلال چند تا اشکال کرده. فخر رازی اشکال یک، اشکال اولش اینه که ممکن است خط در هوا تشکیل شود. یعنی شما میخواستید حس مشترک اثبات کنید، باید بگید در یه حسی این خط تشکیل میشه. ما میگیم نه، در هوا تشکیل میشه. به این نحو که نقطه متحرک در هوا شکلی ایجاد میکنه. این نقطه که داره حرکت میکنه میاد پایین، خب به همون مقدار حجم خودش هوا رو کنار زده دیگه، هوا دور او رو گرفته، به طوری که این نقطه که بیاد پایین اگه هوا همونطوری که بوده باشه خالی میمونه. شکل نقطه تو هوا هست، مثل ماری که پوست میندازه، وقتی شما به پوستش نگاه میکنی فکر میکنی که ماره. اینم دقیقاً چون جای اون مثلا قطره ای که داره میاد پایین، حالا در قطره باران که داره میاد پایین، جای قطره توی هوا پیدا شده، یه شکلی به هوا داده به دلیل اون حجمی که داشته و در هوا قرار گرفته بوده، میگه در هوا شکلی ایجاد میکنه و با انتقال شکل از بین نمیرود. میگه اینجا یه جای، حالا من این نقطه رو بزرگش کنم که مثلا میگه این قطره بارونه، این قطره بارون قبلا اینجا بود، اینجا چیه؟ اینجا هواست. حالا به این بزرگیه یه نمیتونیم، آقا ما نقاشی بلد نیست. این در اینجا بود، وقتی در اینجا بود الان خودش اینجاست، این توش پره، اما اینجا چیه؟ خالیه. شکلش اونجا هست چون هوا به هم نخورد، هوا همونطوری که قبلن دور اون قطره بارون بود الان هم دور همون قطره، اونتا قطره رفته پایین همونطور جاش خالی مونده، و باز که میاد پایین همینطور دوباره میاد پایین تر، یعنی باز یه شکل چیز داری، قطره اومده اینجا، و همینطور اینا پشت سر هم شکلهای هوا به این زودی تغییر نمی کنه. تا اون قطره اومد پایین اینطور نیست که فوری جاش پر بشه، یه خورده طول میکشه تا هوا بیاد و اون جا رو پر کنه. هوا تا یه مقدار به همون شکل اولش که قطره آب وسط هوا بود به همون شکل باقی میمونه، و و با انتقال شکل از بین نمی رود و شکل جدیدی در هوا ایجاد می شود. خب معلومه قبلا که این قطره تو اینجا نبود، هوای یک دست بود، ولی قطره که اومد هوا رو زد پس، به هوا شکل داد، به اندازه خودش هوا رو زد پس. پس بنابراین یه شکلی هوا پیدا کرد مطابق شکل چی؟ شکل اون قطره. برای اینکه اون قطره محاط به هواست دیگه، سطح داخلی هوا با سطح بیرونی قطره یکیه، مثل پوست روی گردو که با پوست تویی گردو به هم چسبیدن، یه همچین وضعی. و شکل جدیدی ار هوا ایجاد کنه و هاکذا. و لذا خط در هوا تشکیل می شود. این نقطه ها که پشت سر هم قرار گرفتن تو هوا، شکل خط تشکیل میشه و ما که می بینیم همونو داریم می بینیم، همون تشکلات پشت سر همه چسبیده به همه موجود در هوا رو، نه اینکه یه حسی داریم در درون خودمون شکل‌هایی رو که گرفته پیش خودش نگه داشته یه لحظه و این پشت سر هم قرار گرفتن شکل‌ها به ما صورت خط تو داده، نه اصلا در خارج اینطور. بعدم گفته این توجیه ما بهتر از توجیه شیخه. اگه اینطوری بگیم نه حس مشترک لازمه و نه حرف شیخ لازم بزنیم، اون وقت بهترم هست. چرا؟ چون به نظر شیخ میگفت ما میبینیم خط را. فخر رازی میگه چطور میبینیم؟ چیزی رو که نیست مگه میشه دید؟ این از نادونیه، از سفسطه است که کسی بگه چیزی که نیست ما میبینیم. پس حرف شیخ درست نیست. حرف شیخ رو یه آدم سوفسطایی باید بزنه، یه آدم نادون باید بزنه، ولی حرف ما این عیبار نداره. ما یه جوری تصویر کردیم مسئله رو، یعنی یه جوری توجیه کردیم که اشکالات حرف شیخ رو نداره. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم، ممکن است تصویر در باصره تشکیل شود به جای حس مشترک. یه همون حرفایی رو که شما در حس مشترک گفتید ما میگیم در باصره، یعنی چشم یه تصویر از این نقطه متحرک میگیره پیش خودش نگه میداره، بعد تصویر دوم رو که میگیره به اولی میچسبه میشه نقطه، میشه خط، سومی رو میگیره میشه یه خط طولانی تر و هاکذا. پیش خود قوه باصره این تشکلات حاصل میشه پشت سر هم، نه در حسی به نام حس مشترک. حس مشترک لازم نداریم. پس با این دوتا اشکال به همان بیان که در حس مشترک گذشت، به همان بیان که در حس مشترک گفته شد، یعنی هر جور که شما در حس مشترک گفتید ما میایم در قوه باصره میگیم. خواجه میفرمان که جواب اشکال یک این است که این سخن مستلزم خلع است. بفرمایید شما که گفتید این در این محیط بود اومد پایین، هوا نیومد پر کنه، شکلش باقی موند، یعنی چه؟ یعنی اون نقطه قطره بارون قبلا این فضا رو پر کرده بود، قطره اومد پایین فضا خالی موند. این خلأ دیگه. و خلأ در بحث های فلسفی مشهور اینه که محاله. در همین کتاب هم و در کتاب های دیگه استدلال کردن بر اینکه خلأ محاله. شما هم در بدایه و نهایه داشتید، دلیلش اینه. خلأ معناش اینه که یه حجمی باشه ولی یه جسمی که اون حجم به او عارض شده باشه نباشه. حجم از اعراض عرض موجود باشه، در حالی که جوهری که این عرض به او قائم باشه وجود نداشته باشه. پس بنابراین این سخن مستلزم خلع است و خلع محاله. چون به نظر شما وقتی این قطره از جای بالایی اومد پایین، میگه چی میشه؟ میگه جاش خالی میمونه، نه قطره توشه نه هوا. چرا؟ چون میخواد شکل هوا حفظ بشه، میخواد مثل ماری که پوست میندازه پوستش بمونه خودش بیاد پایین. خب این میشه خلع. و اما جواب اشکال دوم، جواب اشکال دوم این است که چگونه ممکن است باصره چیزی را که نه مقابل اوست و نه در حکم مقابل ببیند؟ شما گفتید این تصویرها در باصره تشکیل میشه، یعنی در حقیقت باصره داره خط میبینه، باصره داره خط میبینه در حالی که واقعا خط نیست. خب این معناش اینه که چیزی که در خارج نیست باصره شما داره میبینه. در خارج نیست یعنی مقابل چشم نیست، در حکم مقابل هم نیست. یعنی چشم اگه بنا باشه چیزی رو ببینه، یکی از این دو شرطو داره، یا باید مقابل باشه، مثل اینکه انسان داره به این ستون نگاه میکنه، به این تخته نگاه میکنه، یا باید در حکم مقابل باشه، مثل اینکه انسان تو آینه نگاه میکنه و تصویر اون شی که پشت سر ماست افتاده تو آینه. شما تو آینه که نگاه میکنید، اون چیزی رو که دارید میبینید مقابلتون نیست، پشت سرتونه، ولی در حکم مقابله، به دلیل اینکه تصویرش افتاده تو آینه، پس تصویرش مقابل شماست. اما اینی که شمای فخر رازی اومدید گفتید ممکنه تصویر در باصره تشکیل بشه، یعنی باصره داره خط میبینه در حالی که در واقع خارجی خطی نیست، نه مقابل من و نه در حکم مقابل. وقت بعد گفته که حالا این سفسطش بیشتره مرحوم خواجه یا اون که ما گفتیم. ما میگفتیم یه قوه‌ای داریم که اشیاء غایب رو میبینه منتها کل مشاهد. یه قوه‌ای داریم که شی بعد از اینکه غایب شد صورتش رو حفظ میکنه و اون صورت به دلیل اینکه پیش او هست ما احساس میکنیم که گویا داریم میبینیم، کل مشاهده بود. ما نگفتیم مشاهده، گفتیم مثل مشاهده است. این حرف نامعقول تره یا حرف توی فخر رازی که میگی چیزی رو که وجود نداره ما داریم مشاهده میکنیم، به خصوص باصره؟ باصره ابصار اصلا شرطش حضور اون شیئه، در حالی که اون شیء حضور نداره داریم میگی که ما رو داریم میبینیم. پس بنابراین شما اومدید در حرف دومتون چیزی گفتید که بدتر از حرف ماست، چون داریم میگیم مشاهده میکنه، با اینکه ما مشاهده نمیگفتیم. حالا اینو بخونیم. حالا وقتی از رو خوندیم ملازم بفرمان که و اتر از الفاضل و شارح علا هازل استدلال. فاضل شارح بر این استدلالی که شیخ کرد برای اثبات حس مشترک اعتراض کرده. این اعتراض رو در صفحه 148 سطر 9 ببخشید نه صفحه 147 سطر 30 اون مال یه جای دیگه شه، آدرس دیگه بود. صفحه 147 سطر 30 میبره. به انقال لما لا یجوز ان یکون اتصال الارتسامات فی الهوا. چرا جایز نیست که باشد اتصال این نقش ها در هوا؟ یه ارتسام یه نقش پیدا میشه، بعد یه نقش دیگه به او متصلا در هوا پیدا میشه، دوتا متصل میشه خط، سه تا خط طولانی تر، چهار تا خط طولانی تر. به ان یکون کل تشکل یحدث و یحدث و سیش فی جزء من الهوا به وصول نقطت الی فانه یحدث قبل زوال شکل سابق یا تشکل سابق. تشکل باشه بهتره. به این که چنین باشد که هر تشکلی یعنی شکل یابی هوا، هر شکل یابی که حادث می شود در جزئی از هوا، این نقطه وقتی وار نقطه باران، اون قطره باران وقتی میاد تو هوا، تو هر نقطه ای که میاد هوا رو شکل میده، پس هوا یه تشکلی پیدا میکنه. هر تشکلی که حادث میشه در جزئی از هوا به وسیله رسیدن اون قطره باران که کن نقطه بود به اون جزء، به جزء از هوا، هر تشکلی که حادث میشه فانه یحدث قبل زوال شکل سابق، این تشکل حادث میشه پیش از این که اون تشکل سابق از بین بره. یعنی قبلا یه تشکلی پیدا شده بود، این دومی که حادث میشه پیش از این است که اولی از بین بره. هر کدوم که پیدا میشن هنوز قبلی از بین نرفته، پیش از زوال قبلی پیدا میشن. فتتصل تشکلات، پس این تشکلات در خود هوا به هم متصل میشه و یورا خطا و خط دیده میشه، در حالی که واقعا خط نیست، این تشکلات هواست که به هم وصل شده. بله؟ نه، اینم یکی از اشکالاتشه. یکی از اشکالاتش اینه که ما اون چیز رو با رنگ میبینیم، در حالی که هوا رنگ نداره. و هازا اولا من ما قالو، قاله یعنی فخر رازی گفته این تبیینی که ما کردیم برای اینکه نقطه خط دیده میشه اولاست از اون چی که فلاسفه گفتن از جمله شیخ. چرا؟ لأن القول به مشاهدت مالی سفل خارج سفسطتون و جهاله، برای اینکه قول اونها که میگفتن ما میبینیم خط میبینیم، خب مشاهده یه چیزی که در خارج نیست، در خارج که خط نیست، در خارج نقطه است، بگیم مشاهده میشه چیزی که در خارج نیست، این حرف سوفسطایی هست، حرف کسانی است که واقعیات رو منکرن، در واقعیات شک دارن، نه اینکه یه آدم فیلسوف بیاد یه همچین حرفی بزنه. این حرف مال سوفسطایی است و از روی نادانیه و جهالت آدم سفیه میاد این حرف چه حرفایی میزنه. ثم مقال، بعد اشکال دوم رو کرده، گفته ولما لا یجوز ان یکون ذالک فی البصر، حال چرا جایز نباشه که باشد ذالک یعنی اون بقاء صورت سابق در فرض آمدن صورت لاحق، یعنی این صورت‌های پشت سر هم که میان و وقتی دومی میاد اولی هنوز موجوده، این در خود چشم باشه. شما اینو بردید تو حس مشترک، ما میگیم نه، در خود قوه باصره باشه. خب اگر کسی به من فخر رازی اشکال بکنه که چطور در قوه باصره باشه، با اینکه قوه باصره فقط چیزایی که مقابلشه میبینه و اینکه مقابلش نیست، مقابلش فقط یه نقطه است. گفته ول علم به ان البصر لا ترتسم فیه الا صورت المقابل لیس به برهانی، این که شما میگید ما میدونیم که قوه باصره نقش نمیبندد در او جز صورت چیزی که مقابلشه، میگه این که برهانی نداره، فقط تجربه است و تجربه لا تفیده، تجربه اینو اثبات نمیکنه، چون یکی از موارد تجربه همینجاست، همین بارونی است که ما دراز میبینیم، بعد همین مورد رو شما اول اثبات بکنید که ما نمیبینیم تا ما بگیم که پس حس جز چیزهایی که مقابلشه نمیبینه. اما اگر همینجا ما داریم یه نقطه رو خط میبینیم، ممکنه واقعا رؤیت باشه، ممکنه مشاهده باشه، شما نمیتونید با تجربه اینو اثبات کنید، چون تجربه باید همه موارد رو هم بریزید، یکی از موارد همین آتش چرخونه است، یکی از موارد همین قطره بارونه که داره میاد پایین، پس تجربه هم که اینو اثبات نمیکنه چون یکی از موارد تجربه همینجا. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که چشم میبینه، خود چشم یه صورتی رو میگیره، صورت بعدی رو هم نگه میداره و همینطور. ول جواب عن الاول، جواب از اشکال اول فخر رازی این است که ان بقاء التشکل السابق عند حصول التشکل بعده یقتضی الخلاء. این که شما بگید باقی مونده تشکل سابق موقع پیدایش تشکل بعدیش، اون تشکلی که بعد میاد وقتی میاد که هنوز قبلی از بین نرفته. گفتید هوا شکل گرفت، این شکلی که گرفت از بین نرفت موقعی که شکل جدید رو گرفت. خب اگه از بین نرفت این یقتضی الخلاء، این مقتضی این است که پس یه خلعی هست. چطور؟ فَإِنَّ التَّشَكُّلْ اِنَّمَا حَدَثَ فِي الْهَوَى لِنِهَايَاتِهِ الْمُحِيطَةِ بِالْجِسْمِ الْمُتَحَرِّكِ فِي. برای اینکه تشکل همانا پدید آمد در هوا، به خاطر چی؟ به خاطر نهایت‌های هوا که احاطه کرده بود به جسمی که متحرک در هوا. یعنی هوا همه این دوروبر رو گرفته، یه جا هوا تموم میشه، کجا؟ دور قطره بارون دیگه. اونجا دور قطره بارون هوا تموم میشه، سطح داخلی هواست که این سطح داخلی احاطه داره به چی؟ به اون قطره بارون، به سطح خارجی قطره. پس نهایت های هوا، نهایت حجم چیه؟ سطحه. اون سطوح مختلف هوا که احاطه کرده به چی؟ به اون قطره. میگه تشکل پیدا شد در هوا به خاطر سطوح هوا، اون سطوح درونی که احاطه داره به اون جسم متحرک در هوا. خب تشکل اینطوری پیدا شد. وقت شما میگه این تشکل باقی میمونه و بقا و نهایات به حالها بعد خروج المتحرک انها، این که اون نهایت ها یعنی اون سطوح به حال خودشون باقی میمونه، یعنی همین سطحی که تو هوا پیدا شد که احاطه کرده بود به قطره، قطره میره پایین اما اون سطح همینطور میمونه. این باقی موندن سطوح به حال خودشون بعد از خارج شدن اون قطره از اون سطو، این یقتضی احاطت نهایات بالخلاء، این اقتضا میکنه که اون سطوح احاطه کردن به چی؟ به هیچی، به خلاء، یعنی وسطش دیگه هیچی نیست. چون قبلا قطره بود، چون که گفتی قطره رفت پایین هوام نیمد، سطح هوا همونطوری موند چون میخواد تشکلش حفظ بشه. خب پس بنابراین اونجا خلاء پیدا شد و خلاء هم محاله. و انسانی، و اما جواب از اشکال دومش که گفت که در چشم پیدا میشه، در حقیقت ما داریم میبینیم نقطه را. یه به ان القول بذالک اولا به ان ینسب الى السفسطه والجهاله من القول به وجود قوت للانسان یدرک بها شیئا بعد غیبته. قول به این حرف، یعنی اینکه شما بگید در خود چشم این تصویرها باقی میمونه و قهرن ما میبینیم چیزی رو به صورت خط، این حرف اولاست به این که منسوب بشه به سفسطه و جهالت. یعنی این قول سفسطی تر و جهالت دارتر از قول شیخه و قول فلاسفه است که میگفتن وجود داره قوهی برای انسان که درک میکنه با اون قوه شیعی را بعد از غیبت، گفتن بعد از غیبت درک میکنه، ولی کل مشاهده، فکر میکنه، مشاهده میکنه. اونا نمیگفتن میبینیم، میگفتن قوه باصره نقطه میبینه، منتها اون نقطه ای رو که میبینه میده به حس مشترک، حس مشترک یه لحظه اونو حفظ میکنه، دوباره نقطه بعدی رو حس باصره میگیره، اونم میده به حس مشترک. حس مشترک به دلیل اینکه اون شکل قبلی رو از دست نداده، این جدیدم میاد به اون میچسبه، میشه خط. اینطوری میگفتن. پس قول فلاسفه این بود که وجود داره قوه‌ای برای انسان که همون حس مشترکه که درک میکنه به وسیله او یه چیزی را بعد از غیبته یه آن یه مدت کم. این حرف رو شما گفتی سفسطه است و جهالته. خب حرف خودت که اولاست. چرا؟ لأنهو معکونهی مشتملن علال قول به مشاهدت مالی سفل خاره. چون حرف شما دو تا اشکال داره. یک اشکالش همون اشکالیه که به اونا کردی. حرف شما مشتمل است بر قائل شدن به مشاهده یه چیزی که در خارج نیست. شما میگی چیزی که در خارج نیست بصر داره اون رو میبینه. خب این یه اشکال که این اشکال رو به اونا به ناحق کردی ولی به حق بر خودت وارده، چون داری میگی قوه باصره داره خط میبینه، یعنی چیزی رو که وجود نداره داره میبینه. پس داری قائل میشی به مشاهده یه چیزی که در خارج نیست. علاوه بر این حرف قولون به مشاهدت ما لا یقابله البصر ولا یکون فی حکم ما یقابله. قول شما قائل شدن به چیزیست که به این است که میبینیم ما چیزی را که نه مقابل چشم است و نه در حکم مقابل، در حالی که چشم مثل گوش نیست. گوش صدایی را که از پشت میاد میتونه بشنوه ولو موجوده، اما پشت سر موجوده، در گوش صدا از هر طرف بیاد، ولی چشم باید حتما جلو باشه یا در حکم جلو. پس بنابراین صرف این که وجود داشته باشه در چشم کافی نیست، در چشم باید هم وجود داشته باشه هم مقابل باشه. حالا شما اومدی یه چیز رو که وجود نداره و قهرن مقابل هم نیست. اشکال اول این بود که وجود نداره، اشکال دوم به فرض وجود هم داشته باشه مقابل چشم نیست. بله دیگه، بله نه نمیگفت مشاهده، اون میگفت کل مشاهده. عبارت شیخ ملاحظه بفرمایید، این فخر رازی داره یعد الیها یعد البصر و کل مشاهده، اما فخر رازی میگه مشاهده. اون وقت اشکال فخر رازی این بود، اشکالش این بود که میگفت قول به مشاهدت ما لیس فی الخارج، یعنی عبارت شیخ روش دقت نکرده بود که اون نمیگه مشاهده، میگه کل مشاهده. پس اشکال فخر رازی به شیخ و خواجه وارد نیست. نخیر، پس به ناه خب بشه آن. چرا؟ عقل اگه نداشتیم بعد عقل میشینه بالاتر از حس مشترک و میاد قضاوت میکنه، میگه حس مشترک شما به شما این چنین خبر میده و بایدم خبر بده. یعنی صحیح در حس مشترک چیه؟ همین کاریه که داره میکنه. همونطوری که صحیح در حس باصره همونیست که داره انجام میده. اما عقل میگه حالا آیا اون کاری که برای او صحیحه واقعا هم همینطوره؟ میگه نه، اون چه در خارجه با حرکت تبدیل به خط نمیشه. یعنی یه آتش چرخونه که میچرخونن اینطور نیست که با چرخوندن آتشی که مثلا 10 سانت در 10 سانت حجمش بود یه دفعه حجمش بشه چی؟ 2.5 متر. 2.5 متر حجم پیدا کنه. عقل اینا رو میفهمه و خطا رو کشف میکنه. بله اگه عقل رو کنار گذاشته بودیم، عقل وجود نداشت، البته همه خطاها با همه ثوابها یکسان می شدن، یعنی همه می شدن یکسان، یا باید در همه شک می کردیم یا همه شک می گفتیم درست. خب بله، شرط مشاهده تا اون وقتی که بوده که می دیده، الان که نیست. بالاخره اون چه در خارجه خود فخر رازی هم میگه چیه؟ نقطه است، در حالی که اون ما داریم مشاهده می کنیم چیه؟ خطه. پس بنابراین حرف شما با اینکه مشتمل است بر قول به مشاهدت مالی سفل خارج، یه اشکال دیگه هم داره و اون در خصوص ابصاره، که شما معتقدید به اینکه مشاهده میشه چیزی که مقابل نیست با او بصر ما و در حکم مقابل هم نیست، چون اصلا نیست. اگر چیزی مقابل باشه که خب روشنه، تخته یه داریم میبینیم، در حکم مقابل مثل اینکه تصویر ماه تو آب افتاده، شما نگاه میکنید تو آب ماه رو میبینید، اون چه مقابل شماست آبه نه ماه، ماه پشت سرتونه، بالای سرتونه، ولی در این حال میبینید چون در حکم مقابله، و یا همینطور در آینه. اما این که هیچ کدومش نیست، این اصلا وجود نداره. خب و اما قول شیخ، فرمودن که شیخ در این اتکه عبارت این فصل که نقل کردیم در ابتدای فصل، سه تا مسئله رو متعرضن. مسئله اول استدلال بر وجود حس مشترک بود که استدلال تقریر شد و اشکالات فخر رازی هم نقل و پاسخ داده شد. اما استدلال بر حس مشترک، اینجا باید اول مقدمتاً عرض کنیم که اطلاقات استدلال، ببخشید، استدلال بر خیال، بله، استدلال بالمعنى الاخص مساوی است با اقامت الحجه. حجت میگن قیاس و استقرا و تمثیل، به لحاظ صورت، به لحاظ ماده هم یکی از اون صناعات خمسه. بالاخره اگه بگیم حجت سه قسم، قیاس و استقرا و تمثیل، درسته، برای اینکه بالاخره ماده‌اش هم هرچی باشه توشه دیگه. خب استدلال یعنی اقامه حجت. حجت یعنی چه؟ حجت یعنی معلوم تصوری که ما رو میرساند به یک، ببخشید، معلوم تصدیقی که ما رو میرساند به یک مجهول تصدیقی که قهرن مخصوص به چیه؟ به مسائل نظریه. اقامه حجت مال چیزی است که نظریه، مجهول، بدیهی نیست، ضروری نیست، جوری نیست که بلز ترار ما اونو بفهمیم، نه، باید فکر بکنیم تا بفهمیم. پس استدلال مخصوص میشه به چیزی که برای ما یه مسئله نظری را چه کار میکنه؟ روشن. این یک معنای از استدلاله، این استدلال بالمعنى الاخص. دو، استدلال بالمعنى الاعم، که این دیگه بیشتر میشه گفت معنای لغوی استدلاله، یعنی یه چیزی که به نحوی ما رو به یه چیزی رهنمون میشه، که این استدلال بالمعنى الاعم یعنی دلالت شیئی بر شیئی، خواه به نحو استدلال بالمعنى الاخص باشد و خواه به نحو تنبیه. چون کسی رو که متنبه میکنن در حقیقت او رو ملتفت یه چیزی میکنن که ملتفت نبود، اونو رهنمون میشن به چیزی که خودش مستقیما توجه به او نداشت. حالا اینجا که داریم تعبیر میکنیم استدلال بر خیال، استدلال به معنای دومه، چون همونطور که دیروز عرض کردیم این بیان شیخ استدلال به معنای اخصش، یعنی اون استدلال مصطلح نیست. چرا؟ چون بیان شیخ اینه، استدلال بر خیال این است که هر کسی در درون خود مییابد که قوه‌ای دارد که معلومات را بعد از غیبت واقعیت‌های آنها درک می‌کند یا حفظ میکنم. حالا تعبیر حفظ کنیم که دقیق باشه. شما یه نفر رو که دیدید دیگه این یعنی وجدانیه، هم که میگید ان لنا علما و جوعا، ان لنا جوعا و عطشا، میگن این از قضایای چیه؟ بدیهی وجدانیه. یعنی هر کسی به خودش مراجعه کنه میره گرسنه‌اش میشه، تشنه‌اش میشه. حالا هر کسی هم به خودش مراجعه کنه میبینه وقتی یه صحنه رو دید تا چشمشو هم گذاشت صحنه از بین نمیره. وقتی انسان چشمش به هوا باشه، بالاخره باز باشه، تصویر یک مثلا زن نامحرم هم میفته توش و طبیعیه که موقع نمازم یادش بیاد و دیگه اون نماز تنها عن الفحشاء والمنکر نمیتونه باشه. لذا باید از اول یغضوا من ابصارهم باشه، یعنی حفظ بکنه آدم، چون این اختیاری نیست دیگه، تصویر میفته و وقتی تصویر افتاد وقت خودش حضور داره، ولو خود زن حضور نداره ولی تصویرش حضور داره و کار خودش رو میکنه. هر کسی در درون خودش این رو مییابه و چه بسا که اصلا آدم از هستی ساقط میشه، چون گفت که طرف گفته بود من عاشق نشدم برای اینکه هیچ وقت دو دفعه یک نفر رو نگاه نکرد، ببخشید هیچ دفعه به نگاه اول اکتفا نکرد، چون خیلی وقتا با همون نگاه اول انسان فریفته میشه و میره، اصلا نابود میشه و شرع هم که اجازه نمیده نگاه دوم بکنه که حالا دوباره سیرت اون رو بله بفهمه و بعد سیرت بیاد صورت رو محکوم بکنه و این حرفا نیست. بالاخره هر کسی در درون خود مییابد که قوه‌ای دارد که معلومات را بعد از غیبت واقعیت‌های آنها حفظ می‌کند. این پس بنابراین استدلال نیست، استدلال مصطلح نیست، این در حقیقت ارجاع به وجدانه، ارجاع به درونه، ارجاع به علم حضوریه. یعنی هر کسی این مسئله را چون در درون خودش مییابد دیگه احتیاج به اثبات نداره. لذا میفرمند و اما قول الشیخ و اندک قوتون تحفظ و مسل المحسوسات بعد الغیبوبه مجتمعتن فیها فاشارتون الالخیار. این قول شیخ گفت پیش شما قوهیست که حفظ میکنه تصویرهای محسوسات را بعد از غیبت، در حالی که همه تصویرها جمعن در اون قوه، این اشاره به خیاله. و استدلال علا وجوده، استدلال بر وجود خیاله، اما استدلال نه استدلال مصطلح، چون استدلال مصطلح صغرا و کبرا میخواد، استدلال چیه؟ میگه و اندکه خودت داری. استدلال یعنی تنبیه، یعنی شما به خودت مراجعه کن ببین اینطوریه، مثل انلک علمن. استدلال بر وجود اوست به مشاهده باطنی و هو ظاهر. خب قال الفاضل الشارع، مرحوم خواجه در اول این فصل فرمودن که در این فصل چند مسئله بررسی میشه. اول اثبات وجود قوای باطنی. حالا از این قوای باطنی ما دو تاش رو تا حالا خوندیم، حس مشترک که با استدلال بالمعنى الاخص اثبات شد، خیال که با تنبیه. حالا آیا اینا دوتا یکی یا دوتا؟ یه مسئله دیگه فرمودن در این فصل هست و اون تغایر قوا. این قوه یه حس مشترک با خیال دوتاست. استدلال چیه؟ فخر رازی گفته که استدلال مشهور بر تغایر خیال و حس مشترک چنین است. دلیل بر این که حس مشترک غیر خیاله، یعنی یک کسی ممکنه بگه آقا همون قوه‌ای که صورتها رو نگه می‌داره همون خود خیاله نه حس مشترک. یه استدلال مشهور بر تغایر دو، البته دو امر است، یکیش حالا فعلا میرسیم بخونیم. دو امر است، یک این که گفتن که حس مشترک مدرک است و خیال قابل. گفتن حس مشترک قبول میکنه یا بله نه خیر مدرک قابل است. اشتباه باید اینطوری بگیم، مدرک یعنی که حس مشترکه. به ملتقش هم که اشتباه کرد، مدرک یعنی حس مشترک قابل است و حافظ. بله مدرک قابل است و خیال حافظ. بله خیال حافظ اینطوری. حس مشترک قبول میکنه صورت را و خیال اون رو چکار میکنه؟ حفظ میکنه. اون وقت بعد گفتن که ول قابلو غیر الحافظ. اونی که قبول میکنه باید غیر اونی باشه که حفظ میکنه. لد وجهین، به دو دلیل. یکی اینکه الواحدو لا یصدر منه الا الواحد. اون که قبول میکنه یه کار انجام داد، دیگه نمیتونه کار دیگه انجام بده، چون هر فاعل واحدی جز فعل واحد نمیتونه داشته باشه. پس اگر حس مشترک قبول کرد، حفظ دیگه نمیتونه بکنه. حفظ رو باید یه قوه دیگه بیاد انجام بده تا این حرف درست بشه که الواحد و لایستر و منها الا الواحد. دومیش هم گفتن آب شکل را قبول می کند ولی حفظ نمی کند. حالا وقتی می خواهیم اشکال فخر رازی رو بگیم باید همینطوری. فخر رازی میگه ببینید، مشهور میگن حس مشترک با خیال باید دوتا باشه، تغایر داشته باشن. یه دلیلشون هم اینه، میگن حس مشترک قبول کننده است، بداره این که درک میکنه، قبول میکنه صورت را. قابل یعنی قابل صورت ادراکی و خیال حافظ صورت ادراکی است. و قابل باید غیر حافظ باشه. چرا؟ چون هر کسی یک کار بیشتر نمیتونه بکنه، چون الواحد و لایستر و منها الا الواحد. اون که قبول میکنه فقط کار قبول، اونی هم که حفظ میکنه فقط کار حفظ. نمیشه بگی یه خیال هر دو کار انجام میده، همونطور که حفظ میکنه قبولم میکنه. نمیشه هم بگی حس مشترک هر دو کار انجام میده، همونطوری که قبول میکنه حفظم میکنه، چون لازمه اینه که یک موجود دوتا کار انجام بده. الواحد الواحد. وجه دیگه اینه که مثال، مثال ببینید آقا، آب شکل رو قبول میکنه، شما دست رو میکنید تو آب، آب به شکل چی در میاد؟ به شکل جای دست شما در میاد. اما تا در میارید چی میشه؟ شکل رو دست میده. او قبول میکنه اما نگه نمیداره. پس معلوم میشه که قابل با حافظ دوتا. اگه بخواد یک چیزی شکل رو حفظ کنه، باید یه نیروی دیگه اینجا باشه تو آب. خود آب با اینکه قبول میکنه حافظ نی. این حرفیست که مشهور گفتن. فخر رازی میگه که وفیه این که قاعده الواحد برخلاف میل این آقای دکتر ما ضعیف است. قاعده الواحد در همین اشارات انشالله در نمط پنجم در فصل یازدهمش اونجا شیخ متعرض میشه. خواجه از مدافعین سرسخت قاعده الواحده، اونجا قشنگ این رو تبیین میکنه و اشکالات فخر رازی رو هم جواب میده. منتها فخر رازی تو شرحش میگه این قاعده ضعیف است، بیناه فی کتبنا، میگه ضعیفون من وجوه، هذه القاعده ضعیفتون من وجوه، که ما در کتبمون بیان کردیم. حالا از اون اشکالات چند تاشو اینجا میگیم در صفحه 236 شرح فخر رازی اونجا شروع کرده اشکال کردن به این قاعده و میگه خب قاعده درست نیست. خب الان همینجا اینجا میگه این استدلال مبتنی است بر این قاعده و قاعده چیه؟ درست نیست. حالا که قاعده درست نیست پس استدلالم درست نیست. بعدم گفته که و در همینجا سه نقض دارد، سه تا نقض. یک، اولیش چیه؟ اولیش نه، خیال صورتی را که حفظ می کند قبول هم می کند. من میشه قبول نکرده حفظ کرد؟ میشه بگیم خیال صورتی رو نمیگیره قبولش نمیکنه اما حفظش میکنه؟ این چه حفظیه؟ حفظ یعنی اول بگیره بعد نگه داره دیگه. خب پس بنابراین شما گفتید قابل و حافظ یک موجود نمیتونه باشه. خب خیال که میخواد حافظ باشه چیه؟ قابل هم هست. اول باید قبول کنه صورت را بعد حفظش کنه. شما گفتید یک موجود دوتا کار نمیتونه بکنه، خودتون دارید میگید میکنه. همینجا حرفتون نقض. دوم، حس مشترک مبصرات و مسموعات و ملموسات و مشمومات و مذوقات چند دسته شد؟ پنج دسته را درک میکنه. یعنی همه کارهایی که حواس دیگه دارن باصره فقط مبصرات درک میکنه، سامعه فقط صداها رو درک میکنه، قوه لامسه فقط ملموسات، قوه شامه فقط مشموعات، قوه ذائقه فقط مذوقات. اما حس مشترک چی؟ حس مشترک همه پنج کار رو میکنه، چون فرض اینه همه ادراکات اونا تحویل این میشه و این همه اونا رو درک میکنه. خب پس بنابراین ما الان یه موجود پیدا کردیم که پنج تا کار میکنه. شما گفتید دوتاش هم نمیشه، ما پنج تاشو پیدا کردیم. اینم نقض دوم. نقض سوم، نفس ناطقه هم درک کلیات میکند. چون تعقل کاری که بود گفتیم تعقل توسط قوا انجام نمیشه، تعقل را نفس میگفتن خودش انجام میده، لذا مشایین قائلن به این که تعقل مجرده، یعنی خود صورت عقلی مجرده، قوه مدرکش هم که نفس مجرده، برخلاف بقیه قوا. بقیه قوا میگفتن هم ادراکش مادیه هم مدرکش، مدرکش هر کدوم از اون قوا باشن جسمانی اند و مادی. نفس ناطقه هم کلیات را درک میکند، چون تعقل کار خود نفس است. و تعقل یعنی چی؟ یعنی درک کلی. و هم در بدن تصرف میکند. این دست من که داره حرکت میکنه، این خود بدن نیست که، اون روحه که داره اونو حرکت میده، اون نفسه که داره حرکت میده. این که راه دارم میرم، تمام تصرفاتی که در بدن انجام میشه توسط نفسه، پس نفس دوتا کار کرد، یکی تصرف در بدن، یکم ادراک کلیات. خب الواحد و لایستر و منها الا الواحد نقض میشه. در همین مسئله ما، در بحث ما، سه تا نقض داره. حال کار نداریم به این که اصلش هزار اشکال داره، هزار و یک اشکال به قول جناب استاد آقای حسن زاده دام زلو، به اون کار نداریم، همینجا سه تا نقض داره. پس بنابراین این استدلال از جهت قاعده الواحدش مخدوش. بعد گفته و مثال هم ضعیف است. حالا مثال ضعیف است دیگه امروز نمیرسیم بخونیم، فعلا اینجا رو بخونیم. قال الفاضل الشارع و استدلوا علی مغایرة الخیال للحس المشترک من وجهان. بله، احدهما این است که ان المدرک قابل و القابل یغایر الحافظ. یکی لحجتن، که حجت این است که ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد، ولی مثالن، و اون مثال این است که ما یقبل الاشکال ولا یحفظها. بعد گفته ول حجت و ضعیفه، یعنی اون قاعده الواحد که دلیل ضعیفه. خود چرا ضعیفه؟ میگه اون در جای خودش پنبهشو میزنیم. ولی و ما ازالک، با اینکه ضعیفه، اینجا سه تا نقضم داره. یکی اینکه خیالی که حافظه است یجب ان یقبل از صور حتی یمکن ان یحفظها، تا بتونه حفظش کنه، پس هم حافظه هم قابل. و ایزن این قاعده نقض میشه به حس مشترک که مدرک اشیاء مختلفه، تمام محض مبصرات و مسموعات و امره، و به نفس که تفعل و افعال مختلفه، هم درک کلیات میکنه هم تصرف در بدن. و السلام علیکم.